أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه واللعنة على أعضائه مجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدمة همه عزیزان عرض ادب دارم و از اینکه وقت شما سروران خودم رو میگیرم پیشا پیش عذرخواهی میکنم. یه نکته ای رو در مقدمه عرایزم تقدیم کنم و اون این است که دانش هایی رو که ما در حوزه میاموزیم و حاصل حافظه تاریخی تشیع هست هم واقعا از استواری برخوردارن، مثل یک بنای بتون آرم است که به این راحتی قابل تصرف و تغییر نیست. و همین که انصافا علاوه بر استواری ارزشمند هستند و مبتنی بر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام شکل گرفته، اما در این حال یک نقایصی هم دارند که به طور طبیعی اتفاق میفته که در مسیر تکامل دینداری جامعه اون سطحی از معرفت‌های دینی که در دوران گذشته تحصیل شده کفاف معرفت‌های دوران بعد رو نمیده. این به معنی تنقیص اون معرفت‌ها نیست، چون فضای جدید مطرح میشه، ما نیاز به این داریم که سطح معرفت دینی ارتقا پیدا کنه تا متناسب با دینداری در یه مرحله شامل‌تری شکل بگیره و پاسخ نیازهای کامل‌تر رو بده. و از جمله مطالبی که واقعا باید مورد توجه فضلای عزیز قرار بگیره این است که حقیقتا انقلاب اسلامی یه مرحله جدیدی از حرکت جامعه مذهبی ماست که نیازهای جدیدی به تفقه دینی درش پیدا میشه و غفلت از این تحول عظیم و اکتفا کردن به همون ظرفیت های گذشته موجب می شود که حوزه و پژوهش های حوزوی از مطالبات نسل مذهبی ما عقب بیفته و این یک آفت هست. توجه به اون نیازها هم و مسائل جدیدی که پشور جامعه ماست اگر از منظر تمدن غرب اتفاق افتاد، آفتش این هست که موجب انفعال حوزه در مقابل مسائل جدید میشه. بنابراین باید که این نیازهای جدیدی که در جامعه مذهبی ما بعد انقلاب اسلامی ایجاد شده با یک بازخوانی و قرائت صحیح که از نوع قرائت متعبدانه به وحی باشه مورد توجه قرار بگیره تا ما دنبال پاسخهاش باشیم. حالا من اینو مقدمتاً عرض کردم که از بزرگوارانی که زحمت کشیدند و دوستانی که تلاش کردند و این دوره رو برگزار کردند به سهم خودم تقدیر کرده باشم که تلاششون معطوف به همین مسئله است. یعنی بالاخره یک نیازهای جدیدی در جامعه مذهبی ما مطرح است، اونها رو باید شناخت و برخورد ما هم با اونها نباید انفعالی باشه و به دنبال پاسخهای صحیح برای اون نیازها باشیم. غفلت از اون سوالها، تغافل از اون سوالها به معنی حل اون سوالها و پاسخگویی به اون نیازها نیست. برخورد انفعالی به اون مسائل هم موجب منفعل شدن حوزه در مقابل این تحولات میشه. کما اینکه الان این اتفاق هم در از یه زوایایی داره میفته دیگه، نگاه منفعلانه به دین در مقابل تحولات تاریخی اجتماعی. و این دوستان تلاش کردند که از این زاویه به مسئله نگاه بکنن و اون بصیرت‌های اجتماعی که لازم است دوستان عزیز داشته باشن در مواجهه با مسائل جدید در این دوره دنبال شده. امیدواریم که با موفقیت انجام بپذیره و با دوره‌های تکمیلی انشاءالله زمینه‌های یه رویکرد مثبت و فعال نسبت به نیازهای جدید انشاءالله فراهم بشه. از جمله مباحثی که جزء خلأهای پژوهش‌های حوزوی، آموزش‌های حوزوی هست، همین مواجهه با معارف اهل بیت علیهم السلام هست. به خصوص به صورت ناب و استفاده مستقیم از معارف اهل بیت علیهم السلام در حوزه این اتفاق نمیفته. شما عنایت دارید گاهی ممکنه یک کسی ده ها سال در حوزه باشه، تحصیل کرده باشه، اما یک دور مجامع روایی اولیه ما رو هم مثل کافی، مثل کتب مرحوم صدوق رو مطالعه نکرده باشه یا حتی با اسامی اونها هم آشنا نباشه. این خلأ در حوزه است دیگه. اگر ما معتقدیم که همه معارف متبلور در کلمات اهل بیت علیهم السلام هست، آشنا نبودن با اونها، استفاده نکردن از اون متون و منابع کار صحیحی نیست. دیدید بعضی توجیه ها وجود داره که مثلا معارف فلسفی و کلامی ما برگرفته از همین متون هستن و ما اون معارف رو میخونیم. به تعبیر دیگه یک ادبیات واسطه برای ترجمه معارف در کار هست که ما از اون ادبیات واسطه و ترجمه ای استفاده میکنیم. به جای اینکه روایات رو بخونیم، علم کلام میکنیم. علم کلام در واقع استنباطی است که متکلمین ما از منابع دینی ما داشتن. یا فلسفه اسلامی هم همینطوره. فلسفه اسلامی هم ممکنه در یه سطحی ترجمه معارف باشه. بنابراین این ما به جای رجوع مستقیم به معارف، این معارف رو از طبقه استفاده میکنیم که اونها اهل فهم و فن و تخصص بودن و نگاه تخصصی به معارف داشتن و از متن معارف یه دستگاه معرفتی به نام کلام یا فلسفه یا عرفان رو استنباط کردن و پرورش دادن، ما از او استفاده میکنیم. این هم میدونید با مشکلات متعددی مواجه هست. اول اشکالش اینه که این کار برای یک طبقاتی از جامعه ممکنه مورد قبول باشه. یعنی مثل اینکه فرض بکنید عموم جامعه، فرهنگ عمومی جامعه در مواجهه با معارف اهل بیت از فرهنگ فقاهت استفاده میکنه. یعنی ادبیات فقها واسطه بین منابع و فرهنگ عمومی است. هیچ وقت فرهنگ عمومی ما در نیازهای فقهی خودش رجوع به منابع نمیکنه. من فکر نمیکنم شما در سطح عموم جامعه حتی یه نفر پیدا کنید مثلا وسائل شیعه رو مطالعه کرده باشه. ولی خب رساله عملیه‌ای که میخونه خلاصه وسائل شیعه است دیگه. یعنی یک ادبیات تخصصی که واسطه بین جامعه و منابع اهل بیت است. من منکر این نیستم که اگر یه جایی یک ادبیات تخصصی حائل بین معارف اهل بیت و درک عمومی بود ما از اون منابع استفاده بکنیم. ولی اول اشکالی که وجود داره این برای حوزه صلاح نیست، یعنی معنی نداره همه طبقات حوزه به جای برخورداری از معارف از ترجمه اون معارف در قالب کلام یا ادب یا مثلا عرفان یا فلسفه استفاده بکنن. این نکته اول. و نکته دومم این است که هیچ کدوم از این دانش هایی که عرض شد، نه کلام نه عرفان نه فلسفه، واجد مجموعه معارف اهل بیت نیستند، نه هستند و نه میتوانند باشند. پس اولا همینطوری که هیچ وقت یک پژوهشگر حوزوی به جای رجوع به منابع روایی همیشه رجوع نمیکنه به اقوال فقها، که اقوال فقها در فقه محترمه ولی بالاخره منبع اصلی روایات آیات قرآن هم. ولو اینکه شما میگید فرهنگ فقها هم گاهی اوقات به امان اجماع شهرت یک طریقی میشه برای رسیدن به احکام، ولی هیچگاه جایگزین نسبت به روایات و آیات قرآن نمیشن. در حوزه کلام و عرفان هم همینطورن، علاوه بر این که در حوزه فقه بیشتر توجه به منابع روایی بوده ولی در حوزه عرفان و فلسفه و کلام طور نبوده که معمولا استنباط از منابع موضوع کار باشه. لذا عنایت بکنید این خلأ واقعا در فرهنگ حوزه که در حوزه شیعی معارف اهل بیت از منابع اولیه مورد توجه دقت و مطالعه قرار نمیگیره. حالا شاید این چند جلسه هم که ما خدمتون باشیم فقط همین چند نکته رو عرض بکنیم که ما نحوه مواجهمون با این روایات و معارف چجور باید باشه. نکته اول این است که ما در مواجهه با معارف اهل بیت باید به یه سطحی برسیم که معاریز کلام اهل بیت رو بفهمیم، به درایت کلمات اهل بیت برسیم و مراتب پایین ترش در عین حسنی که داره برای لااقل عالمان دینی کافی نیست. این نکته اول. دیدید کتابی دارم مرحوم صدوق به نام معانی الاخبار که بیشتر اخباری رو جمع کردن که معانی معارف رو توضیح میدهد. در اول این کتابشون سه تا روایت رو نقل کردن که در واقع مطلع کتاب و به منزله عرض کنم خدمتون براعت استحلال به قول آیون کتاب هست و نشون میده این که این کتاب به چه موضوعی میخواد بپردازه. همون اول این سه تا روایت آوردن و اتفاقا روایاتشون هم نوعاً از همین سنخه. این سه تا روایت رو من میخونم. روایت اول قال سمعت داوود بن فرقد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. شما فقیه ترین مردم هستید به شرط اینکه معانی کلام ما رو بدونید. بعد حضرت معانی کلام رو وقتی میخوان توضیح بدن میفرمان ان الکلمه لتنصرف علی وجوه، حرف و سخن به وجوه گوناگونی منصرف می شود. شاید این ترجمه خوب باشه که بگیم می شود یک کلام رو به وجوه مختلفی بیان کرد. و فلو شاء انسان لصرف کلامه کیف شاء ولا یکسر. اگر یک انسانی بخواهد سخن خودش رو همونطوری که می خواد بیان میکنه، دروغ هم نمیگه. حضرت وقتی میخوان معانی کلام رو توضیح بدن که شما به معانی کلام ما برسید، میگن آقا آدم میتونه به انهای مختلفی حرف بزنه، دروغ هم نیست. از شما یه سوال میکنن، نظرتون راجع به فلانی چیه؟ یه مقصدی دارید ولی اون مقصد رو توی قالبی بیان میکنید که دروغ هم نیست، ولی فرض کنید همه مطلب رو هم نگفتید. اینکه کسی بتواند بفهمد که شما چی میخواید بگید، این میشه درک معانی کلامتون. دیدید الان مثلا تو شرایط اجتماعی یه سوال میکنن نظرتون راجع به فلان مسئله چیه، آدم همو حرفی که تو ذهنشه میتونه انقدر بچرخونه که دروغ هم نگفته باشه و جز خواستم نفهمن آخر چی میخواستی بگی. اون کسی که میفهمد که این چی میخواست بگه تو این قالب گفت که دروغ هم نگفت، او میشه افقه الناس. ما خیلی وقت حرفی که میخوایم بزنیم تقیه میکنیم از دوستانمون، چون تقیه همیشه تقیه از مخالفین نبوده، تقیه مداراتی بوده خیلی وقتا. اناعت فرمودین این که کسی بفهمد که امام چی میخواست بگه تو این قالب بیان کرد، این میشه افقه الناس. انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی یکم، مقصد ما چی بود، برای چی این حرف زدیم و این قالبی که ما برای حرف انتخاب کردیم چه مقصدی درش نهفته بود. این یکی از مهمترین چیزاییست که ما در تفقه باید بهش برسیم و به خصوص در روایات معارفی. در روایات فقه احکام هم همینطوره که مثلا این روایت تقیهی صادر شده. مثال میگم عنایت فرمودین این جهت صدورش تقیه بوده، حالا در روایات بیش از تقیه است. حالا ما دو تا جهت میگیم، جهت گاهی تقیه است گاهی بیان حکم واقعی است. حضرت در روایت سومی باب رو بخونم، ابراهیم کرخی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال حدیث تدریه خیر من الف حدیث ترویح. یک حدیث رو درایت کنی بهتر از هزار حدیث است که روایت بکنی. یعنی دو جور ما میتونیم با روایت برخورد کنیم، درایت و روایت و نقل روایت. درایت الحدیث و روایت الحدیث. ولا یکون الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا. اونجا فهمده بود معانی کلمان کلامنا، اینجا فهمد معاریض کلام، تعریضاتی که تو کلام ما هست، که انه معانی همون تعریضاتن. ما یه تعریضاتی داریم، یه چیزهایی رو میخواییم بگیم، متعرض یه حرفایی بشیم. اونایی که ما میخواییم متعرض بشیم و به صورت معاریض بیان میکنیم، اگر اونها رو فهمیدید فقیه هستید. لا یکون الرجال منکم فقیها، فهیم نیست الا اینکه اینجوری بفهمه، حتی یعرف معاریض کلامنا. بعد حضرت آمدن و ان الکلمه من کلامنا لتنصرف علی 70 وجها لنا من جمیع المخرج. این که ما میگیم مثلا یکی اینه دیگه که یا تقیه ایست یا تقیه ای نیست، حضرت آمد 70 وجه کلام ما میتونه داشته باشه. حالا این چی است؟ این وجوه متعدد کلمات معصومین، و ما از همه اونها هم راه خروجی داریم. هر کدوم وجهش هم بگید ما، بله درست اون وجه هم منظور نظر ما هست، از هر وجهی که وارد بشید لنا من جمیع المخرج. حالا اینا میگم خود این روایت احتیاج به تفقه داره، باز خود این روایت باید تدریه درایت بشه نه روایت بشه، که حالا معاریض چیست، این نسبت معاریض با این وجوه هفتادگانه کلام معصوم چیست، چه نسبتی بین معاریض وجوه هفتادگانه است، یا اون روایتی که فرمود معانی کلامنا چه نسبتی بین معانی با وجوه الکلام هست، اینا رو دیگه باید خود شما تفقه کنید. روایت سومی که در این باب نقل کردن روایتی است که عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن یا بنیه اعرف منازل الشیعه علا قدر روایتهم و معرفتهم. اگر میخوای جایگاه شیعان ما رو به دست بیاری که تو کدام درجه هستن، ببین چقدر روایت بلدن و چقدر معرفت دارن. بعد حضرت فرمودن که فإن المعرفه هی درایت للروایه، معرفت همین است که کسی به درایت روایت ما برسه. درایه هم یعنی عرض کردم هم درک معاریض کلام دیگه، حدیثون تو تدریه خیر من حدیث ترویح، تو اون روایت توضیح داده شده بود. بنابراین رسیدن به درایت و روایه است. بعد فرمودن پس معرفت با درایت حاصل میشه، منازل با معرفت و روایه و درایت و روایه حاصل میشه. بنابراین و به درایات الروایات یعل المؤمن و الى اقصى درجات الایمان، مؤمن با درایت روایات به بالاترین درجات ایمان میرسه. که انه کلمات معصومین حامل حقیقت ایمانه، اگر کسی به حقایق کلام راه پیدا کنه به حقایق ایمان میرسه. و درجات انسان در اندازه درجات ایمانش دیگه، درجات شیعیان به اندازه درجات ایمانشونه و درجات ایمان به اندازه اصغاء کلمات معصومه، که انهو درجات ایمان در کلماتشون منتویست. اگر شما تونستید به درایت و روایه برسید، هرچه درایتتون کاملتر بشه به یه سطح عمیقتری وچی عمیقتری از کلام معصوم رو بفهمید، مرتبه بالاتری از ایمان دست یافتید. بنابراین سیر در درجات ایمان، سیر در درجات کلمات معصومین هست، که این از روایات دیگه هم مفصل استفاده میشه دیگه، که حالا در صدد این امر نیستم. دیدید در زیر این آیه که الله استقام علی الطریق لاسقیناهم ماء غدقا، روایاتی است. یه روایت اینه که الله استقام علی الطریق لاشربنا قلوبهم الایمان، ماء غدق همون ایمانه، سرزمین قلبشون رو با ایمان سیراب میکرد. یه روایت دیگه است، فرمود لن تفعناهم به علم یتعلمونه عن الائمه، قریبه به این عبارت اونا را از علمی برخوردار میکردیم که اون علم رو از امام تعلم میکنن، یعنی رابطه تعلیم و تعلم با امام و تعلم از امام همون سیراب شدن قلب و همون سیر در درجات ایمان. کلام امام، علم امام همون ایمانه دیگه. لاشربنا قلوبهم الایمان یعنی لن تفعناهم کأنه به علم الامام، علم امام سرچشمه ایمانه دیگه. این خیلی واضح هم هست. پس بنابراین اون چه که ما باید دنبالش باشیم همین آیت نهاییست، درایت و روایه است، که درایت و روایه موجب رسیدن به حقیقت ایمان و سیر در درجات ایمان میشه. بعد حضرت فرمودن انی نظرت فی کتاب لعلی علیه السلام فوجدت فی الکتاب ان قیمت کل امرئ و قدره معرفته، هر کسی رو اگر میخواید ببینید که قدرش چقدر هست، قیمتش چقدره، ببینید معرفتش چقدره. بنابراین قیمت دوستان ما، منازل شیعان ما به قدر معرفتشون هست. معرفت هم درایت و روایه هست. حضرت فرمودن در اون کتاب اینجوری بود، ان الله تبارک و تعالی یحاسب الناس علی قدر ما آتاهم من العقول فی دار الدنیا، خدای متعال بندگان رو به اندازه عقلی که در دنیا بهشون داده محاسبشون میکنه، که انهو معرفت تابع اندازه عقل آدمی است. انسان به اندازه عقلش به معرفت میرسه و درجهش هم همینه، به انتظار خدای متعال از انسان هم به اندازه همین عقل هست. حالا این روایت رو خوندم برای این که در قدم اول معلوم باشه که ما دنبال درایت و روایه باید باشیم. ما نمیخوایم روایت خانی کنیم، ما میخوایم معارف کلام، معارف ائمه، معانی کلامشون، معاریز کلامشون رو به دست بیاریم. به خصوص در روایات معارفی این امر بیشتر مورد توجه باید قرار بگیره، چون در روایات فقهی کمتر به معاریز و اینها پرداخته شده، اونجا هم هست، ولی در روایات معارفی این بیشتر هست. ائمه علیهم السلام حملت و کتاب الله هستن، خزان و علم الله هستن، ما به این معتقدیم دیگه، معتقدیم که همه علوم در اختیار ائمه است. و اندکم ما نزلت بهی رسوله و حبتت بهی ملائکته، هر علمی بر پیغمبری نازل شده اون علم در خدمت ائمه علیهم السلام هست، از جمله علم الکتاب. و من اندهو علم الکتاب، ائمه علیهم السلام کسانی هستند که همه علم الکتاب در محضر اونهاست. و نظرتون هست که این روایت در کافی است که حضرت والا به وجوه مختلفی علوم قرآن رو فرمودن در نزد ما هست؟ روایت متعدد در بصائر است، در کافی است. از جمله این روایت در کافی است که از حضرت سوال کرد که علوم شما ائمه علیهم السلام منشأش کجاست، سرچشمش کجاست، آیا معلم الهی به شما تعلیم میکنه، کتبی در اختیار شما هست که از اون کتب تلقی میکنید معارف رو؟ حضرت اونا رو انکار نکردن، چون اونا هم در اختیار ائمه هست، کتب فراوانی در اختیار ائمه هست، مثل جعفر و جامعه صحیفه فاطمیه، کتب دیگر که روایات رو
ملاحظه فرمودین. فرمودن ولی الامر اعظم و اوجب. بعد فرمودن که این آیه قرآن سرچشمه علم ما و منشأ علم ما رو بیان میکنه. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. خدای متعال وحی کرده به نبی اکرم و تکلم کرده با نبی اکرم، ایهایی که شده ایها کلمه روح بوده، کلمه روح رو به حضرت عطا کرده، القا کرده. بعد میفهمد ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اگر القاء روح نمیشد شما از حقیقت ایمان و حقیقت کتاب برخوردار نبودید. بنابراین حقیقت کتاب و همه مراتب ایمان که عرض کردیم، مراتب ایمان هم گویا علم است دیگه، علم ائمه منشأ ایمانه، از همین آیه استفاده میشه. کذالک اوحینا روحاً الیک من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان. درایت الایمان برای نبی اکرم با القاء این کلمه حاصل شده. وقتی این کلمه القا شد، حضرت به درایت الایمان رسیدن، به درایت الکتاب رسیدن. ما تدری ما الکتاب ولل ایمان، درایت کتاب و درایت ایمان با این القاء روح واقع شده. ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. حالا این کتاب رو یا اون کلمه روح رو، جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، این رو یک حقیقت نورانی قرار دادیم که عبادی رو که مورد مشیت ما هستند با این کتاب هدایت میکنیم. فرمود این آیه مبدأ معارف ما رو بیان میکنه. اون کلمه روح الان در اختیار ماست، بنابراین امام واجد کلمه روح است و از طریق کلمه روح به درایت الایمان و درایت کتاب رسیده و هر کسی هم هدایت بشه با این کتابی که در اختیار امام است، با این ایمانی که در اختیار امام است هدایت میشه. بنابراین علم امام مشتمل بر علم الکتاب، بر اون حقیقتی است که در روح القا شده و بر حقیقت ایمان. لذا کلمات امام علیه السلام، ائمه علیه السلام، مبدع ایمان دیگه، این که درجات ایمان به اندازه درجات فهم روایته، یعنی به اندازه‌ای که در کلام ائمه علیهم السلام ایمان القا میشه، اگر انسان بتونه اون حقیقت ایمانی که در کلام هست القا بکنه، اون نوری که در کلام هست، اون روحی که در کلام امام هست تلقی بکنه، به اندازه تلقی روح و نور به حقیقت ایمان میرسه دیگه، به حقیقت کتاب راه پیدا میکنه. کلمات ائمه علیهم السلام اگر مبین کتاب هست، یعنی اون حقیقت روح و حقیقت ایمان و حقیقت درایت الکتاب و ایمانی که به امام عطا شده تو کلام امام موج میزنه، به اندازه‌ای که انسان به این کلام راه پیدا میکنه به درایت ایمان و درایت کتاب میرسه، به معرفت میرسه. لذا این است که معرفت دیگه، جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. یا دیدید باز در روایات دیگه مفصل آمده که حضرت فرمود که من فرزند رسول الله هستم، ولدنی رسول الله و انی اعلم کتاب الله و اعلم ما کان و ما یکون و ما هو کائن. بعدم حضرت به این آیه استشهاد کردند که خدای متعال میفرماید نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. بنابراین من کسی هستم که ولدن رسول الله، که مراد از این تولد، تولد ظاهری نیست، و الا تولد ظاهری که مبدا انتقال معرفت نیست. ولدن رسول الله، ولذا این تولد گویا مبدا انتقال معرفت، من فرزند حضرت هستم، ولذا و اعلم کتاب الله، اون کتابی که خدای متعال علمشو به نبی اکرم داده از طریق این تولد به من منتقل شده. لاعلم کتاب ولدن رسول الله و انی لاعلم کتاب الله، این همون تولد معنوی است دیگه که مبدا انتقال حقایق میشه. حقیقت کتاب به من منتقل شده و اعلم ما کان و ما یکون و ما هو کائن و امثال اینها. باز از این دست روایات هم فراوان هست که حقیقت معارف و علوم در اختیار ائمه علیهم السلام، هر چه خدا به انبیا داده یک جا به اهل بیت علیهم السلام داده و ما باید با همه وجود دنبال این باشیم که به همین معرفت برسیم. همه مقدمات، مقدمات رسیدن به این معرفته. اگر کسی به این ساعت راه پیدا نکرد به معرفت حقیقی دست نیافته. اون روایتی که از امام باقر علیه السلام در کافی نقل کرده، ذهن مبارکتون هستم. اون شرقا و قربا، علم صحیح جز از خونه ما بیرون نمیاد، علم صحیح به ما برمیگرده. ولی شرق و غرب عالم برید بگردید، آخر کار علم صحیح منتهی به ما ائمه علیهم السلام میشه. پس اگر ما این معارف رو بپذیریم، این مطلب رو بپذیریم، ما باید رجوع به ائمه علیهم السلام کنیم. همه علوم و معارف در اختیار ائمه علیهم السلام، علم الکتاب در محضر ائمه علیهم السلام، علوم انبیای گذشته در محضر انبیا ائمه علیهم السلام، همه صحف گرانقدر انبیا و کتب گرانسنگ همه در خدمت ائمه علیهم السلام. این همونی است که امام صادق علیه السلام در اون حدیث در کافی فرمودند که دیگه یمسون فماده و یدعون النهر العظیم. از که آقا نهر عظیم چیه؟ فرمود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهر عظیم است. و بعد حضرت توضیح دادن هر سنتی که خدا به پیغمبری داده بود یه جا به نبی اکرم عطا کرده، لذایشون نهر عظیمن. همه معارفی که تنزل پیدا کرده از عالم بالا در طول تاریخ به 124,000 پیغمبر به حضرت عطا شده، که البته میدونید این همه علم حضرت نیست، خیلی فراتر از اینه دیگه. همه علوم انبیا جزئی نازلهی جز امن نازلهی از علم حضرت هست. بعد حضرت فرمودن که راه رو نشون دادن که یمسون از سماد یعنی چی. اول حضرت فرمودن، بعد فرمودن هر چی خدای متعال به نبی اکرم داده بود به امیرالمومنین حضرت عطا کردن. بنابراین نهر عظیم میشه امیرالمومنین و یکی یکی ائمه علیهم السلام. ما بقی میشن سماد، ائمه میشن نهر عظیم. و این یه هشدار به همه ماست که یمسون از سماد و اون نهر العظیم نشیم. همه ما همین کارو کردیم، عنایت میکنید؟ هرچه خدا به همه هم بیاده رو در محضر امام صادق، بقیه یه سماد بله ایبی نداره. یه مسونت سماده و یدعونن نهر العظیم، عنایت فرمودین. سماد یعنی این آبهای برکه هایی دیدید که چشمه نداره، نمیجوشه، نهر نیست، یه آب راکدیست. آدم های تشنه رسیدن به این آبهای راکد دارن میخورن. یه مسونم میمکن با اشتها، یه مسونت سماد، ولی به یدعونم کنار دستشون نهر عظیم هست. یدعون النهر العظیم. من گاهی این روایت هم اینجوری میفهمم که حضرت نمیخوام نسبت بدم، فهمودن که اطلب العلم ولو بالسین، بعدم میفهمن علم صحیح نیست الا اون که از خونه ما خارج شده. اینا فهمودین. البته معناش اینه، اینم بگم که اگر یه کسی علم ما بهش رسیده بود برید پیداش کنید ازش استفاده کنید، اینو نمیخوام بگم نیستا. اگر کسی به علم ما رسیده بود برید ازش استفاده کنید، اون میشه واسطه بین ما و شما. نمیخوام بگم آدم زود طمع خام کنه و بگه که من میخوام برگم شاگرد امام صادق بشم، بنابراین هیچ فقیه هیچ عارف به معارفی رو قبول ندارم. این همون چیزیست که اگر انسان شتاب بکنه هیچ وقت نمیرسه اون رو، میخوام اونو. ولی سرچشمه چیه؟ ائمه علیهم السلام. و بعد حضرت اون نهر عظیم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و بعدم امیرالمومنین. پیداست کیا رو میگفتن دیگه، اینا مکتب امیرالمومنین. و بعدم خود امام صادق دیگه حضرت نفرمودن، یه جای دیگه هم گفتن، آوری تو این روایت دیگه بیشتر از این پیش نرفتن که نهر عظیم امیرالمومنینن. اینا حضرت رها کردن دنبال صحابه و کی و کی میگردن از اونها چیز یاد بگیرن. در یه روایت دیگه دیدید خود حضرت امیر علیه السلام فرمود بعد از اینکه خودشونو اعراف معرفی کردن، نحن الاعراف الذين لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا، حضرت فرمودن که فلا سوا اون من اعتصم به الناس ولا سوا، کسانی که دیگران به اونها معتصمند با امامی که شما به اون معتصمید یکی نیستن. حیث ذهب الناس الى عیون کدرت تفرق بعضها فی بعض و ذهب من ذهب الینا الى عیون صافیت تجری باذن رب حالا قطاع لها ولا نفاد. اگر کسی رو به ما بیاره رو به چشمه های بی منتهای جاری به اذن پروردگار هست. یعنی اگه چیزی به شما بدیم به اذن پروردگارتون میدیم، بی حساب و کتاب. ما به کسی چیزی چشمه های جاری به اذن پروردگار که لن قطاع لها ولا نفاد. بنابراین این روایات تکلیف ما رو روشن میکنه که ما بعد رجوع کنیم به اهل بیت علیهم السلام و معارف از اهل بیت علیهم السلام بگیریم. و این رو هم باز برای ما معین میکنه که باید به درایت معارف اهل بیت علیهم السلام برسیم، به نقل روایت و راوی شدن اکتفا نکنیم، به درایت کلماتشون برسیم و درجات کلامشون، درجات علمشون در درجات نورانیت کلامشون نهفته است. به اندازه‌ای که به درجات باطن کلامشون راه پیدا میکنیم، به درجات علم امام که همون حقیقت ایمان و سرچشمه زلال وحی است راه پیدا کردیم دیگه، همون نهر جاری که در وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود در وجود مقدس ائمه علیهم السلام هم هست. این ترجمان همون روایت دیگه، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. فرمود اون روح بعد نبی اکرم در ما ائمه است، این همون است که حضرت نهر عظیمه، بنابراین ما هم نهر عظیم هستیم دیگه. اون نهر عظیم همون حقیقت روحی است که در وجود امام جاری است که حقیقت کتاب و ایمان در اون هفته است، و اگر کسی بخواد برسه به حقیقت روح، حقیقت حیات طیبه، باید از همین مسیر. اگر کسی رسید، اینم عرض بکنم، اگر کسی رسید به این علم امام، به حقیقت حیات طیبه هم میرسه دیگه. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. درایت الایمان، درایت الکتاب، کتاب تو این روحه. اگر کسی به سرچشم علم امام رسید، به درایت کلام امام رسید، به درایت الکتاب، به حقیق درک ایمان میرسه، درجات ایمان رو درک میکنه، و با درک کتاب و درجات ایمان به حیات طیبه میرسه، به روح میرسه. این آیه قرآن همین رو میخواد بگه، میفرماد که افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فناس. هم حیات بهش دادیم، هم نور براش قرار دادیم. این ترجمه همین آیه نیست؟ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. نوری است که نهدی بهی من نشاء من عبادنا. هم روح است، این روح رو جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. اگر کسی به این حقیقت نور رسید، به حقیقت روح رسید، حیات درش دمیده می شود دیگه. فرمود کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. بعد می فهمد افمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. حضرت فرمود لا یعرف شیئا، افمن کان میتا ای لا یعرف شیئا. کسی که معارف بهش نرسیده، به کلمه روح را پیدا نکرده، این مرده است. اگر به معارف ما رسید، این معارف ما او رو وصل میکنه به حقیقت روح دیگه. و جعلنا له نورا فرمود اماما، عنایت فرمودین. پس من بنابراین امام هم کلمه روحه، هم کلمه نوره. اگر شعاع امام، یا به تعبیر دیگه علم الامام، اون حقیقتی که در وجود مقدس امام است، اون روح و علمی که در امام است، به کسی رسید، هم به نور میرسد، هم به حیات. افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. ای لا یعرف شیئا. معارف اهل بیت علیهم السلام اینجوریه دیگه. حالا دیگه روایتی که موندم تکرار نمیکنم، اینا مکمل هم دیگه هستن دیگه. الله استقاموا علی الطریقه لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لَنَطْفَأَنَّهُمْ بِعِلْمِ الْإِمَامِ. علم امام ماء غدقه، آب گوارا، سرچشمه حیات دیگه. جعلنا من الماء كل شيء حي. اگر کسی به علم الامام رسید، به حیات طیبه میرسه. فمن کان میتا فاحییناه، یعنی لا یعرف شيئا، به او معرفت دادیم، به کلام امام رسید، به ماء غدق رسید، به حیات طیبه میرسه. و اون وقت این کلام امام که سرچشمه حیات، نورم هست. ولکن جعلناه نورا نهدی بهی افمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. بنابراین ما باید دنبال این باشیم دیگه، ما باید دنبال حیات طیبه، دنبال نور و دنبال حقیقت ایمان، درجات ایمان و امثال اینها باشیم. و اینا هم در محضر امامه. امام اون نهر عظیمی است که همه حقایقی که به انبیا داده شده، اون روحی که در نبی اکرم است به امام منتقل شده، اون علمی که در محضر نبی اکرم به امام منتقل شده. بنابراین حتما ما باید دنبال معارف اهل بیت علیهم السلام باید بریم. و این علوم رو هم عرض کردم، نمی شود بگید ما فلسفه می خونیم بسه، عرفان می خونیم بسه، کلام می خونیم کافی است. ترجمان علوم ائمه علیهم السلام مثل کسی که رساله می خونه ترجمان وسائل شیعه است. این رو نمیشه بگید به دو نکته ای که اشاره کردم. بنابراین ما باید دنبال خود معارف باشیم و البته این نکته معناش نیست که انسان دنبال استاد نره. اگر میگید دنبال علوم اهل بیت باشید، ممکنه معارف اهل بیت با واسطه استاد به انسان برسه، این منافات نداره. ولی وساطت استاد غیر از وساطت یه علم اصطلاحی است که ما بگیم علم اصطلاحی فلسفه یا عرفان یا کلام واسطه است. نظرم بودین این اصطلاحات ترجمان وحی نیستن به ادله متعدده، که اگه ترجمان هم بودن محقق حوزوی همیشه نباید به ترجمه رجوع کنه، کم و کمیشه به کلمات فقها رجوع نمیکنه. وقتی مجتهد شد روایات رجوع میکنه، به منابع رجوع میکنه. نظرم بودین در معارف هم همینطوره، باید به منابع رجوع کرد و منابع رو فهمید و در منابع هم دنبال درایت الروایه باید باشیم، نه دنبال تلاوت الروایه. بنابراین ما باید دنبال رسیدن به او باشیم و بتونیم به علوم ائمه علیهم السلام راه پیدا کنیم، یه راهی به سوی اون نهر عظیم به روی ما باز بشه. راهش هم میدونید چیه؟ راهش هم در روایات بیان کرده، فرمود که اینم در روایات هست، ملاحظه فرمودین، فرمود که لو وجدت لعلمی الذی اعطانی الله عز وجل حملتن، از امام باقر علیه السلام در کافی در توحید صدوق نقل کرده، ملاحظه فرمودید در توحید صدوق از امام باقر علیه السلام حدیث نقل کرده، لو وجدت لعلمی الذی اعطانی الله عز وجل حملتن، قریب به این عبارت، لنشرت له الایمان و الاسلام و توحید و شرای و دین ان السمد. دیدید قبلش حضرت راجع به الف و لام صمد تو اون روایت بحث مفصلی دارن. الف و لام در کتابت نوشته میشه، در قرائت خونده نمیشه. حضرت میگن این که در کتابت نوشته میشود ناظر به چه سریست، این که در قرائت خونده نمیشود چرا خونده نمیشه، اینو توضیح میدن حضرت. بعد که توضیح میدن میگن حالا این که چیزی نیست، لو وجدت لعلمی الذی اعطانی الله عز و جل حملتن لنشرت له الایمان و الاسلام و شرایع و توحید ان السمد، ولیکن جدم کسی رو پیدا نکرد هاکذا من. پس بنابراین علوم ائمه علیهم السلام اگه بخوایم به درایتش برسیم، درایتم مقدماتی داره دیگه. یکی از مقدماتش همینه که انسان تحمل بکند، حامل علم بشه. دیدید در روایات یک باب مفصلی تو روایات کتاب العلم هست، از جمله در بهار هم این روایات رو در یه بابی تجمیع کرده در همون جلد اول، که علوم ائمه علیهم السلام صعب مستصعبه، نه ولایتشون ها، علمشون. علمشون همون حقیقت ایمان دیگه، همون حقیقت کتاب، حقیقت روح که در این علم تجلی کرده. اون علمشون فهمود علم ما صعب مستصعبه، که در روایاتش هم داره که دیدید سه دسته تحمل میکنن، لا یحتملوه الا ملک مقرب او نبی و مرسل و عبد امتحن الله قلبه للایمان. در بعضی از روایاتش هم فرمود که حتی اون سه دسته هم نمیتونن تحمل کنن، این سه دسته هم علم ما رو نمیتونن بارشو بردارن، سنگین در فعل. بعد فرمود که پس کی بر میداره؟ در یه روایت هست فرمود من نشا، هر کی بخوایم بنات فرمودین. بنابراین حامل علم ائمه علیهم السلام شدن منوط به این است که انسان ملک عبد ممتحن باشه، چون ما که عرض کنم نبی و ملک نیستیم، که ما حد اکثر عبد ممتحنیم دیگه. پس بنابراین طریق معارف اهل بیت رسیدن به درایه، به درایت الروایه همینه که انسان عبد ممتحن بشه. در یه روایتی دید در باب سلمان هست، فرمود معارف ما صعب مستصعبه، اگر سلمان میفهمید، چون منا اهل البیت بود در همون باب هست، یعنی اگر کسی میخواد به اسرار آگاه بشه باید اهل البیت بشه دیگه. اگه اهل البیت شد به اسرار بیت آگاه میشه، اسرار بیت در بیرون بیت نیست، باید منا اهل البیت بشه. اگه از منا شد، منا شدنم که میدونید طریقش من تبعنی فهو منی، اگر انسان تبع امام شد، شد سایه امام میشه، از خود امام میشه دیگه، وجود تبع امامه. نخواه این وجود تبعی وارد بیت امام، بیت الولایه میشه. وارد بیت الولایه اگر شد، اون وقت درهای علم به روش باز میشه، میشه منا اهل البیت، میشه سلمان که در اون روایت است که در سفینه من این رو دیدم، نشد در مصادر اولیش دنبال کنم، قبلا دیدن که حضرت فرمود سلمان وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام کانا یحدثانهی من مکنون علم الله، کانا یحدثانهی من مکنون علم الله، نه یک بار و دوبار، کانا یحدثانهی. پس این تا اینجا که این جلسه اولو تمام میکنیم، عرض کنم اجمالش این شد که روایاتی که ما رو ارجاع میده به اهل بیت علیهم السلام، معناش اینه ما باید معارف از اهل بیت بگیریم. این روایت هم ما رو ارجاع میده، میگه به درایت الروایه برسید. خاصیتش هم چیه؟ حیات طیبه است، نوره و آثار دیگه‌ای که برای علوم ائمه علیهم السلام بیان شده. خودتون در کتاب العلم جستجو کنید ببینید کسی به علم امام رسید چه اتفاقی براش میفته. خب این درایت الروایه هم چه شرایطی داره؟ حالا این یه مقدار این شرایط درایت الروایه رو بحث بکنیم تا بعد برسیم به تلاوت الروایه. بعد ببینیم این تلاوت به کجا باید ختم بشه، یعنی تلاوت چه نقشی داره، تا انشالله یه کمی شیوه تلاوت رو عرض بکنیم. یه صلواتی بفرستیم.